أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلات و علیهم السلام، محضر بارکتون آیات بینات سوره شریفه توبه را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه 123 در مجموعه آیات این سوره که انشاءالله امشب تقدیم خواهد شد. فرمود کسانی که ایمان آوردید مقاتله کنید، کارزار کنید با کسانی از کافران که نزدیکان شما هستند، فاصله نزدیکی با شما دارند و در جوارتان، و باید در شما غلظت، صلابت و قدرتمندی فزونی بیابند آنان، و بدانید که خداوند با متقین است. ترجمه ساده‌ای رو از آیه شریف خدمت عزیزان بازگو کردم، اما به لحاظ اتصال سخن همان گونه که ملاحظه فرمودید در آیات پیشین سخن از آمادگی‌های لازم و حرکت در راه خدا بود، چه به شکل نظامی و اون چه به شکل علمی. یعنی سخن از دو بسیج بود، بسیج نظامی، مهیا شدن، نفر نظامی، همان گونه که توضیح دادیم واژگان رو خدمت عزیزان، و نفر علمی که موضوع بحث دیشب بود، لیتفقهو فی الدین، و بحث تفقه در دین بود با همه عرض و طولی که گفتیم و تکرار سخن نمی کنم. اما در مجموع آیات سوره مبارکه توبه که از پایانی ترین سوری است که بر پیامبر نازل شده است، و مجموعه این آیات 129 آیه خواهد بود که انشاءالله امیدواریم در شب‌های آینده پایان میرسد، بعد از این که در آیات بسیار زیادی حضرت حق اشاره فرموده است به ماجرای سنگین تبوک و مشابه اون و غزوه تعیین کنندهی در تاریخ اسلام، این آیه به عنوان آیه پایانی است در این جهت. یعنی دیگه این بحث به پایان میرسد و یه جمع‌بندی است، نتیجه گیری و بسته شدن پرونده این نوع سخنی که در این سوره مبارکه به شدت و با تأکید آمد در آیات متعدد. فرمود کسانی که ایمان آوردید مؤمنین، قاتل الذین یلونکم من الکفار. قاتل و مقاتله است و دو سویه، بنابرد دو سویه و نشان دهنده کارزار طرفی نیست. مقاتله کنید با کافرانی که چنینند، که الان در قسمت بعدی سخن عرض میکنم. سه سطح آیه رو خدمت دوستان خواهم گفت، در سطح اول و قسمت اول و دو بخش بعدی که انشاءالله تقدیم خواهد شد. ابتداعا ملاحظه میفرمایید دستور، دستور مقاتله است، یعنی حرکت شورافرین نظامی و کارزار کردن بدون هیچ واهمه و خوفی، دستوری که در آیات شریفه قرآن بارها به مسلمانان داده شده است و تذکر داده شده است. اما استحضار دارید این مقاتله و این نبردی که در اینجا مطرح می شود، یا اونی که به تعابیر دیگری قرآن بازگو می کنه، اگر جهاد فی سبیل الله است، اگر قتال فی سبیل الله است، در حقیقت حرکتی است برای ماندن و بقا و تکامل دین خدا، جان انسان، ناموس آدمی و شرافت انسان. حرکتی است شورآفرین به تمام معنا و با صرف تمام استعداد و وجود و جان و مال برای باقی ماندن این اصول اساسی که خدمت دوستان اشاره کردم. اما این دستور در مجموعه آیات قرآن باید بررسی بشه. این که فرمود ذات حق یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین، مقاتله کنید، کارزار کنید و نبرد کنید، در بسیاری از آیات قرآن فلسفه این کار گفته میشه، علت و چرایی اون مطرح میشه، دقیقا روشن میشه برای مسلمانان چرا کجا این یه دستور خام کلی تحریر و تبیین نشده نیست، بلکه در آیات عدیده و متعددی حضرت پروردگار به چون و چرای این بحث میپردازد و دقیقا تبیین میکنه این ماجرا رو. خب در فرصتهایی بوده از خدمت عزیزان به شمه از این آیات و موارد من اشاره کردم، الان هم به دلیل اینکه این آیه پایان بخش مجموعه این مباحثی است، لذا یه مروری میکنم به خدمت دوستان، یه یادآوری میکنیم و با هم یه نگاه دیگه از زاویه دیگر خواهیم داشت. اگر فرموده است قاتل و مقاتله کنید، جایگاه این مقاتله را و چرایی اون را لابلای بسیاری از آیات حضرت حق مطرح کردند. یک، اولین موردی که در قرآن میبینیم که انسانها مسلمانان موظفند که باید به تمام همت و غیرت برخیزند و مقابله کنند، جایی است که دفاع از خود است، یعنی دفع تجاوز است. در مقابل متجاوزان و هجوم کنندگان به دین، جان، مال، اینجا جایی است که عقل حکم می کند که انسان زبونی، سستی و خاری رو نخرد، به کناری بگذارد و با تمام توان و قدرت بایستد. رضا فرمود سوره مبارکه بقره آیه 190، قاتلوا فی سبیل الله و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، برخیزید، مقابله کنید، کارزار کنید در راه خدا با کسانی که آرامتون نمیگذارند، اونها به شما هجمه میکنند. یعنی در حقیقت این مقاتله ما پاسخ مقاتله اونهاست و به بیانی دفاع از خود. در مقابل مهاجم دفاع کردن است و دفع تجاوز است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، البته در همین جا هم ولا تعتدوا، در همین جا هم که دفاع از خودتون میکنید حق ندارید تجاوزگری کنید و از مرزها بگذرید و اصول رو زیر پا بگذارید. ان الله لا یحب المعتدین، خداوند تعدیگران و تجاوزگران رو دوست نمیدارد. یعنی همین جا هم میبینید که به شدت باز تحذیب شده، تبویب شده و تعیین شده حکم رو حضرت پروردگار مطرح میکنه. مورد دوم، از انگیزه های دومی که ملاحظه میفرمایید در قرآن توصیه میشند انسان ها به مقاتله و قتال و جهاد فی سبیل الله، مورد رهایی مظلومان است. هنگامی که جماعتی در چنگال ظالمان گرفتارند، اینجا اگر دیدی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است، اقتضاء عقلی و شرعی میکنه که انسان نصرت مظلوم کند و مقابل ظالمان بایستد. و مالکم، سوره مبارکه نساء 75، و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان والذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، چرا نشستید و حرکت نمی کنید و بر نمی خیزید و مقاتله در راه خدا نمی کنید و در راه کسانی که مستضعفینی که از مردان و زنان و کودکانند و فریاد برمی آورند که خدایا ما را از این ظالمان نجاتی عنایت کن. می شنوید فریاد اونها را؟ می شنوید که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه؟ می شنوید بعد جواب نمیدید؟ بعد آرام نان خودتون میخورید، کاری ندارید به دیگران؟ فلیس به مسلم اگر کسی چنین باشد، این که مسلمانی نیست. مورد دوم و انگیزه دومی که برای قتال قرآن مطرح میکند، نجات و استنصار مظلومان، زنان، کودکان، مردانی که اینا تحت چنگال ظالمان موندن و غیرت دینی و اسلامی و انسانی اقتضا میکند که انسان یاری مظلوم کند و مقابل ظالم بایستد. آیات متعدد، من یه نمونه از هر کدام از این فلسفه ها رو خدمت دوستان اشاره میکنم رد میشم. سوم، انگیزه سومی که قتال در گرو چنین کاری است و مشخص می کند مسیر قتال و جهاد و مبارزه را، مبارزه و ستیزه با نفس ظلم است اصلا به طور کلی. بخش قبلی عنوان دوم برون کشیدن مظلومان بود، اساسا به طور کلی با مفهوم ظلم ستیزه کردن. اینجا جایی است که اگر ظلمی محقق شد انسان جا دارد که مقابله کند. اولین آیه این که در اسلام مشروعیت جهاد و کارزار و مقابله داده شد همین آیه سوره مبارکه عرض به خدمتون حج اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. این رخصت داده شده است به مسلمانانی که مورد ظلم واقع میشن، ظلم بر اونها داره چیره میشه، نیستن، تحمل نکنن، به تمام معنا مقاتله و مقابله کنن و بدونن که خداوند بر نصرتشون قدیر و توانمند است و یاری خواهد داد. چهارم، آزادی بلاد اسلامی، آزادی سرزمین های اسلامی. این رو در قرآن میبینیم که صراحتاً سوره مبارکه بقره 191 تصریح میکنند. یعنی از مهمترین فلسفه ها و مزنه ها و موارد جهاد و قتال رو قرآن این مورد مطرح می کند. وقتلوهم، برخیزید با قدرت، مقاتله کنید، حیث و سقفتموهم، هر کجا که براشون دست پیدا می کنید و چیره می شید، و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، و همونطور که شما را از شهر و دیارتون بیرون کردن در شهر و دیارتون بیرونشون کنید. بلاد و سرزمین اسلامی رو بگیرید از کافران، بگیرید از دشمنان اسلام که تصرف کردن سرزمین های شما را. چرا ایزه میدید؟ چکمه ناجوان مردان کافر بر خاک مسلمان و بر فرق مسلمان باشد. برخیزید و مقابله کنید و غیرتمندانه و چنین کنید و بدانید که چنین و چنان ادامه آیه شریف که از پروردگار مطرح میکنه. پنجم، دفاع از دین. اساساً هنگامی که دین الهی در معرض اضمحلال و خطر و آسیب جدی قرار می‌گیرد، اینجا دفاع از دین برای اطلاع دین انگیزه مهمی است و فلسفه مهمی است برای جهاد و مقاتله. و قاتلوهم، دیگه این آیه رو نوعاً دوستان آیه سوره مبارکه انفال رو مفصل می‌گفتیم همینجا خدمت دوستان، آیه 39، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، به جنگید به تمام معنا که فتنه این کافران را از میان بردارید. و یکون الدین کله لله، تا اینکه دین الهی باقی باشد و نگذارید دین به اضمحلال برسه و زیر چنگال کافران باشد. فان انتهوا، اگر در این حال همین کافرانی که دارن ستیزگری با دین میکنن دست برداشتن، به کفر خودشون باقی هن، اما دیگه جنگ و جدالی با مسلمانان و دین شما ندارن، شما هم دست بردارید. اگر اونها دست برداشتن شما کاری ندارید، نه اینکه هر کسی کافر از شما به جان اون میفتید، خیر، میلیون ها کافر در عالم وجود دارن که مسلمانان هیچ حق تعرض به اونها ندارند و نمی کنند چنین کاری رو. فان الله بما یعملون بصیر، خداوند میدونه اگر اینها چنین کردن شما هم وظیفتون عوض میشود و چیز دیگری میشود. ششم، فلسفه ششم و مورد ششم، احقاق حق و ابطال باطل. جایی که حق، افلا یرون ان الحق لا یعمل به، جمله زیبا و تکان دهنده مولانا و مقتدانا سید الشهدا، افلا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه، نمی بینید که حق مرده است، اصلا عمل نمیشه و باطل که جولان میده و داره خودنمایی میکند به دست این حاکمیت ستمکاره جائر اموی. الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه. اینجا جاییست که انسان باید به صحنه بیاد مشتاقانه ولو به قیمت لقاء الهی و شهادت و جان دادن. و انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات من ظالمین الا برما، و من حسین ابن علی در چنین شرایطی مرگ را عین سعادت می دانم و زندگی با چنین باطل و اجحافی را جز نکبت و ذلت نمی شمارم. خب این مورد ششم، احقاق حق و ابطال باطل. بگذارید که کوتاه‌تر آیه را هم عرض کنم. بعد از اینکه در سوره مبارکه انفال آیه 87 اشاره میشه به بدر و مسائل اون چنانی، اون پایان آیه داره و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، خداوند میخواد حق رو ثابت کند و میخواد باطل رو از میان بردارد که این رخصت رو به شما میده، مسلمون ها، که مقابله کنید، مبارزه کنید. آیات دیگر داریم، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره مجرمون، و آیات مشابهی. این شش نکته و فلسفه. مورد هفتم، دفع فساد. عزیزان، جایی که فساد فراگیره و مفسده فراگیره، اگر دیگه از سازوکارهای دیگه کار بر نیومد، اینجا دیگه جاییست که باید دست به سلاح برد، اینجا جاییست که باید اسلحه کشید و مقابل فساد ایستاد و فساد رو از میان برداشت. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر نباشه که مردم بلندشن مقابله کنن و جلوگیری کنن که فساد فراگیر میشه، اینجا جاییست که باید برخیزن و فساد رو پیشگیری کنن و از میان بردارن. هشتم، زدودن فتنه های ظلمانی که حاکم میشه بر جامعه، فتنه هایی که دین رو تهدید میکند، شرافت رو تهدید میکند، جان رو تهدید میکند، عقاید و باورها رو زیر سوال میبرد و در دل این الفتنه تو اشد من القتل یه چیزهایی در میاد. فرمود سوره مبارکه بقره 190 تا 193، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم بعد وقتلوهم حيث ثقفتموهم، آیه که خوندم، والفتنه تو اشد من القتل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بایستید پای کار ولو مبارزه کنید تا ریشه فتنه رو از میان بردارید و بخشکانید. مورد هشتم. نهم، حفظ نشانه های الهی. حفظ نشانه های الهی، و حالا این نشانه های الهی ممکنه اماکن باشه، یعنی مکانه هایی که نشانه خداست. فرض بفرمایید ممکنه غیر مکان باشه. الان آیه رو میخونم بهتر روشن میشه خدمت دوستان عزیز. سوره مبارکه حج آیه 39-40، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، اینو خوندیم تو قسمت قبلی. بعد و لولا، این قسمتش مهمه، و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، اگر مقابله نکنن مسلمون ها، برنخیزند، مقاتله نکنن، کارزار نکنن، گاه کار به اونجا میکشد که نه مسجدی میماند، نه صومعه‌ای میماند، نه خانه عبادتی میماند، نه نشانی و علامتی برای انسان ها که مسیر خدا را بیابند و پیدا کنند. این جاییست که باید دست ها بر قبضه شمشیر هم به تعبیری برود و سلاح ها برون آید، برای اینکه علائم و نشانه های خدا و دین خدا از صفحه زندگی انسان ها محو نشه. من یه مورد دیگه عرض میکنم، موارد متعدد تا 14 مورد، اما یه مورد دیگه رو من میگم خدمت دوستان کفایت میکند. و مورد دهم، جایی که با کارزار میشه ائمه و پیشوایان کفر رو برگرداند، میشه کاری کرد که اینها دست از این عداوتشون، جلوداران کفر، پیشوایان کفر رو میشه از این ستیزگریشون بازشون داشت. سوره مبارکه توبه خدمت دوستان تفسیرش گفتیم همینجا در همین سوره آیه 12، فقاتلوا ائمه الكفر، فقاتلوا ائمه الكفر، دانه درشت ها رو بگیرید، خرده پاها رو ول کنید، فقاتلوا ائمه الكفر لا ایمان لهم، اینها هیچ تعهد ندارن، عهد ببندن، پیمان بدمندن، قرارداد ببندن با شما، زیرش میزنن هر زمانی که منافعشون باشه بیرون میان و هیچ تعهدی به شما و اسلام ندارن. لعلهم ینتهون، چرا این کارو بکنید؟ فقاتلو، شاید بتونید برگردونیدشون، یعنی اینها زبان دیگه ای نمیفهمن، شاید برای بازگشتن و دست کشیدن از این پیمان شکنی ها و سیتیزیگری ها و جفاهای با شما مسلمانان شاید کارزار به کار بیاید در بعضی از موارد. این مورد دهم، فلسفه دهم و مورد دهمی که خداوند سبحان در قرآن به زیبایی و ظرافت نشان میده، تبیین میکنه جایی که باید زبان غیرت دینی و مبارزه و مجاهده در راه خدا باشد. همون جهادی که امیرالمومنین از اون تعبیر میکند به باب من ابواب الجنه، دربی از دربهای بهشت که امام در اون خطبه زیبای نهج البلاغه خطبه 27 قوغا میکند امیرالمؤمنین، و چقدر عالی و دقیق. بسیاری از این مواردی گفتم امام اونجا میگنجونن و در اون خطبه فلسفه های جهاد در اسلام و در قرآن رو به رخ میکشد و تبیین میکند امیرالمؤمنین. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، قاتلو، مبارزه کنید. این دستور گاهی در یه جاهایی به شخص خود وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی به تنهایی داده میشه به عنوان پیشوا، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، پیامبر مبارزه کن و مجاهده کن با کفار و منافقین، بعد هم وغلظ علیهم، غلظت بر اینها نشان بده، با تمام درشتی و با تمام صلابت به میدان برو. اینجا به عموم مسلمانان، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، همون غلظه‌ای که اونجا می‌فرمود وغلظ علیهم، این رو میگه که الان عرض میکنم. میزه بدید یه گام دیگه مونده اینو بگیم تا برسیم به قسمت سوم. خب مقاتله کنید با تمام این خصوصیاتی که عرض کردم، اما با کی؟ از اینجا میفهمد الذین یلونکم من الکفار، با کافرانی که ولا یلی، اینا یلیکم یعنی نزدیکن، یقربکم قریبن، با شما نزدیکن، به کافران نزدیک بپردازید ابتداءن. یعنی اینجا در این مبارزه اولویتی رو حضرت حق مطرح میکنند، یه اولویتی که معقول است و مقبول است و مشروع است. استعذار دارید در جاهای مختلفی ما تو قرآن این رو داریم، یعنی قاعده اولویت رو داریم. کجا؟ مثل که در باب ارث خدای سبحان میفرماد که اولل ارحامه بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، در کتاب الهی ثابت است که قاعده ارث بر اساس رحم است، اما اولی الارحام همشون صاحبان رحم در یک سطح نیستن به لحاظ ارث، بعضی هم اولا به بعضن، بعضی ها اولویت دارن نسبت به دیگران. خب برای در قبل از اسلام ارث بر اساس الارسل من اخذ به رمح، اگر کسی شمشیر میگرفت دستش ارث بهش میدادن، یعنی فرزندان ذکور مبارز رابطه ارث این بود. اما اسلام اومد این قاعده رو به هم زد، مشخص شد که مبنای ارث رحم به خیشاوندی است، اما با یه طبقه بندی پنجگانه. گفتن ابتداعا طبقه اول است که پدر است، مادر است، فرزندانن، همسر، بعد برین طبقه بعدی، طبقه بعدی، تو طبقات بعد. اینها به اولویت ارث به اینها داده میشه. اگر نبود طبقه اول، بعد اونگاه میرید سراغ دسته دوم و گروه دوم. اولل ارحامه بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. اینجا قانون چیه؟ قانون اولویت. الاقربو یمنع الابعد، نزدیکتر مانع حضور دورتر می شود، به عنوان یک قاعده مبنای ارث قرار می گیرد. نمونه این رو جای دیگه داریم. یسالونک ماذا ینفقون، پیامبر میان از شما سوال می کنن که چی انفاق کنیم، خدا چی رو دوست می داره، نقدی، جنسی، خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی، چی بدیم خدا دوست می داره در راه خدا. یسالونک ماذا ینفقون، بگو پیامبر به اینها برخلاف سوالشون که هر چرا که میخواهید بدید بدید، هیچ اهمیتی نداره، اونی که اهمیت داره اینه کجا مصرف کنید. یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیرن، بگو هر چی میخواهید بدید بدید، اما بدانید که از کجا باید شروع کنید. اولویت مصرف رو بشناسید، زمان شناس باشید، بدونید الان چه اقتضا میکنه. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. بدونید الان اولویت زمان چیه، اولویت مصرف کدومه، مصرف شناس باشید. این رو خدا ازتون میخواد. فلل والدین، از پدر و مادر شروع کنید، بعد اقربین شروع کنید، برادر و خواهر شروع کنید. الاقربو یمنع الابعد، شما میفهمید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. حالا به این شوری نه، اما درسته، بالاخره مبناش درسته، همین قاعده اولویتیه که عرض میکنم خدمت دوستان. میفهمد اگر میخواید انفاق کنید، اگر میخواید کار خیری انجام بدید، خب اول ببینید پدر مادرتون، اینها اول، اگر اینها نیازی دارن که واجب النفقه فرزندند. اگر شما برادر و خواهری داری که حاجتمنده، حالا شما برو مسجد بساز، خب تو اول آباد کن، این ارهام خودت رو، بعد برو سراغ اون کار دیگه که داری انجام میدی و خیر دیگه که داری انجام میدی. این قانون الهی است. یعنی اولویت، اولویت الاقرب و یمنع الابعد، یا قانون بسیار مترقی معقول مقبولی است که داره گفته میشه. حالا تو این انفاق، این اولویت افراد، اولویت مصارف و کارها دامنه گسترده‌ای داره. در تفسیر این آیه من گفتم فعلا این آیه رو به عنوان مثال مطرح کردم. تو همه جایی رو میبینیم، حتی تنوعاً عرض میکنم، به عنوان تنوع عرض میکنم خدمت دوستان، تو آداب سفره، آداب غذا خوردن، در کتاب الاطعمه والاشربه که مجموعه ادب خوردن و نوشیدن و چه بخوریم و چگونه بخوریم و چه نخوریم، در مجموعه این روایات بزرگان، شیخ الراملی در وسائل، دیگران در مجموعه این بحث این رو میارند، از آداب سفره این کل مما یلیک الاغلب و یمنع الابعد. وقتی کنار سفره جایی دعوتید و نشستید، یا حالا خونه خودتون، فرقی نمیکنه، آقا یه مرتبه خیز نبرید اون طرف رو رصد کنید، بشقاب رو بردارید، نه، همون جایی که نزدیک، از نزدیک شروع کنید، اب نداره پیشروی کنید، اما از همون جا شروع کنید. و دیگه یه مرتبه گازنبوری یک حمله ای نباشه، مثلا تاکتیکی بره انسان جلو و خاکریزا رو فتح کنه، بلکه از مقابل خودتون شروع کنید. حتی در روایت داره پیامبر جایی بودن، کسی میهمان جایی بود، کنار پیامبر کسی نشسته بود، دستش برد اون طرف سفره، مقابل اون طرفی ها، مثلا این ظرف تهدیگ رو برداره، مثلا نمیدونم چی رو از مقابل اونها برداره، پیامبر موچ دستش رو گرفتن، همین جمله، کل مما یلیک، فهمیدن از همینجا بخور، از همجره خودت استفاده کن. الاقرب و یمنع الابعد، باید از جلو و مقابل شروع کنی، نه اینکه دورتر را آغاز کنی. این یه قانون کلی عاقلانه است که در تمام حوزه ها در شریعت دیده میشه، منقول به نقل توصیه میشه، پشتوانه اون عقل. فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین، خب 10 تا فلسفه برای قتال گفتیم، اما الان میفهمد که با چه کسانی شروع کنید. کسانی که یلونکم، کسانی که نزدیکترین آسیب رو میخوان به شما برسانن. صحبت اینه که پیامبر بلند شده است در اون تموز داغ و در اون فصل کار، چیدن محصول با تمام اون شدت‌ها و فشارها. 600 کیلومتر پیامبر بلند شده، رفته به مرزهای شمالی اسلام، مقابل رومیان ایستاده است و غزوه تبوک. آقا منافقین خیلی رو این شانتاژ کردن، تبلیغات کردن. الان مرزهای اسلام رفته است تا این 600 کیلومتری، اینها یلونکمند، اینها الان دشمن نزدیک شما، ولو برید این 600 کیلومتر رو، اما به این دشمن نزدیکی که آسیب و خطر اون داره اسلام و مسلمانان رو تهدید میکند و جای هیچ سستی و کندی و توانی نیست. شما ابتداعا مرزهای اول رو ببینید، ایمنی کنید، اینها رو کاملا استحکام بدید، بعد اونهایی که خطرشون دورتر است و فاصله بیشتری دارن. این نکته دوم. به عنوان نکته سوم، در آیه فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، باید به گونه ای باشید در این میدان که وارد میشید، ولیجدوا، باید به گونه ای باشد که آن کافران که با آنها نبرد میکنید بیابند. ولیجدوا از ماده چی میده؟ وجد، یجدوا، وجدان، وجدان یعنی یافتن و محقق بودن. باید اینها ببینن، بیابند در شما مسلمانان غلظت را. گفتم غلظه به معنای شده و خشونه و صلابه، باید اینها اون صلابت و قدرت رو این کافران، اما نکته اینه ولی یجدو، باید وجدان کنن این قدرت. حالا این قدرت و صلابت چی الان عرض می کنم، اما هرچی هست باید ولی یجدو، باید وجدان بشین، باید دیابن تو وجودش. این خیلی عجیبه این نکته. گاه ممکن است عزیزان ما یه خصلت یه چیزی رو داریم واقعا، اما وجدان نمیشه، فایده ای نداره. یعنی یه خو، یه خصلت اخلاقی، در علم اخلاق میگن باید اخلاقیات در وجود انسان چی بشه؟ ملکه بشه، یعنی تثبیت در جان و وجود انسان بشه، اونگاه ارزش داره. تعبیر قرآن چیز زیباتری است، ولی یجدوس، باید وجدان بشه، باید یافت بشه. یعنی تصور بفرمایید کسی میگوید که آقا من خیلی رعایت مردم میکنم، مثلا من عجیب مقیدم به حق الناس و کاملا من در زندگی رعایت حال مردم میکنم، اما نگاه میکنید میبینید و از در خونه میاد زباله شو میذاره صاف پشت دیوار همسایه. عجیب ولی یجدو، خوب وجدان میشه درش، حق الناس. از همین مسائل کوچکی که پیش با افتاده. نمیدارم عرض به خدمتون اگر مسائل دیگه اجتماعی چیزی نمیبینید که در اون رعایت حق الناس باشه، اما ادعا اینه. هیچ. میبینید واقعا این انسان در وجودش محبت موج میزنه، الحق و الانصاف دوست میداره، همسرش رو، فرزندانش رو، انسان پرمحبتیست، قلبن رعوف، رقت قلب داره. اما چیزی دیگه میشه، ادعاش هم میکنه، واقعا اینطور هم انسان احساس میکنه که یه انسان خوشقلب، نازنین، نازکدلی هم هست به این حالت. اما تو عمل وقتی نگاه میکنید وجدان نمیشه. ماه ماه میگذره، سال سال میگذره، یک کلمه محبت آمیز به همسرش نمیگه، هیچ تشویق و امیدی در دل همسر ایجاد نمیکنه و زندگی رو گرما نمیده. به همسرانشون، صاحب باقی مبارکه حدیث خوندم خدمتون، جای دعوت بودن، بالاخره این فرزند عرض بخیر یا کسی دعوت امام بود، از فرزندانشون اومدن، صاف به تعبیر ما اومدن رو زانوی امام نشستن، عزت بحال کردن، بوسیدن، فهمدن بابا برو مثلا. بعد دیدن این میهمانی که تو خونه بود رو فرششون یک کمی روترش کرد، گفت آقا این بچه هاتون لوس میکنید اینطور مثلا؟ راست اینو بگه حضرت، من قبلت الوالد ولده و عباده، این بوسیدن من بچه همون که مثل نماز شب، فرقی نداره با نماز شب، فرقی نداره با انفاق فی سبیل الله، این از بهترین انفاق هاست که انسان محبتش رو انفاق کنه به زن و فرزندش، به زندگیش، به دوستانش، به رفقاش، به مؤمنین. بالاترین انفاق، انفاق محبتش ورزی است. چی میگی تو؟ تو کجایی نفهمیدی این طعم رو از دین خدا که چین قهرامی سخن میکنی؟ این باید وجدان بشه. اگر محبتی است، به همین خاطر میبینید در اسلام میگن اگر برای مؤمنی، به مؤمنی دوستی و محبت قلبی داره ابراز کنه، مستحبه که آقا بنده جنابالی رو دوست میدارم، ارادت بزداری دارم، و کاملا به زبان ابراز کند و مهمتر از اون در عمل نشان بده. این میشه وجدان. پس بنابراین اگر من ادعا میکنم آقا من چنینم، من چقدر دل رعوفی دارم، من چقدر مهربانم، من چقدر گذشت دارم، من فایده نداره، ولیجدو، باید وجدان. اینجا فرمود ولیجدو فیکم غلظه، باید این کافران در شما وجدان کنن غلظت را. حالا غلظت چیست؟ اشاره کردم، الصلابه و الخشونه و الجشوبه، اون حالت جدیت، اقتدار، صلابت و قدرتمندی رو، بسیار مهم. در آیات شریفه قرآن میبینیم چقدر خدا به مسلمانان توصیه میکنه، مسلمانا فلا تهنوا ولا تحزنوا، وهن نداشته باشید. جوری نباشه که نگاه کنن بگن دیگه آبادی میخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. این نگاه بکنن بگن آقا اینا که دیگه نیاز به چیزی بیش از این ندارند، اینها به بادی بیاد خودشون میرن. ضعف رو نبینن مسلمون ها در شما، ولا تهنوا، وهن نباشه تو شما، ولا تحزنوا، حزن نداشته باشید، غمین و افسرده و سربزیر نباشید، انتم الاعلون، شما در بالاترین مراتب باید باشید، این امکان و ظرفیت رو دارید. چرا اینطور نیستید؟ خدا این فرصت رو بهتون داده. چرا ایجاد وعدو لهم ما استطعتم من قوه، سوره مبارکه انفال به تفصیل این آیه رو بازگو کردیم خدمت دوستان. اعداد کنید، مهیا کنید، تمام مقدماتش رو فراهم کنید، وعدو لهم ما استطعتم من قوه، تا جایی که استطاعت دارید همه نیروها و توانتون رو به کار بگیرید و قوی باشید برای پدافند، برای مقابله و برای پیشگیری از هر هجمه از سوی کفر به جهان اسلام. جرأت نکنن وقتی اقتدار و غیرت و قدرت شما رو میبینن که به ناموس شما، به دین شما، به آب و خاکتون طمع کنند. طمع اونها به خاطر ضعف شماست، سستی شماست. ولیجدوا فیکم غلظه، اینجا به مسلمانان گفت، الان آیه رو خوندم، به خود پیامبر فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. آقا این پیامبر، خدا بهش میگه وغلظ علیهم، اینجا به مسلمون ها میگه ولیجدوا فیکم غلظه. حالا ممکنه این واژه رو که میشنویم بگیم آقا این یه نوع ترویج خشونت است و مثلا خداوند داره میگه که آقا بزن ببند و بگیر و عرض به خدمت عزیزان بکوب و ویران کنید و نه نه ولی یجدو فیکم غلظه، این غلظه این صلابت و اقتدار چیزی است، قصاوت خشونت چیز دیگری است. اون پیامبری که خدا بهش میگهد جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، این همون پیامبری است که رسول خدا قیلوله میکردن. یه خواب کوتاهی بود و طرف اومد و جای پیامبر رو پیدا کرد، دور زد سپاه رو، جای پیامبر رو پیدا کرد. یه مرتبه پیامبر اومدن دیدن بالا سرشون با شمشیر با چند متری ایستاده است و آماده برای حمله کردن و زدن. گفت من یمنعک، من یمنعک منی، الان کی میتونه جلوتو بگیره نسبت به این حمله‌ای که من بهت دارم و شمشیری که میخوام بهت بکشم؟ پیامبر یه نگاهی کردن فرمودن الله یمنعنی منک، خدای من منو از تو حفظ میکند. تکانی خورد، حمله کرد بیاد جلو، پاش سر خورد، خورد زمین، شمشیر در رفت. پیامبر سری بلند شدن برداشتن شمشیر، گفتن حالا من یمنعک منی، کی تو رو حفظ میکند از من؟ گفت جودک و کرمک، من تصور میگه که تو انسان بزرگی، کرامت و مردانگی و جوانمردی تو من رو حفظ میکنه. فهم داد بگی شمشیر تو برو. به میدان بر نگشت، به قبیلش برگشت، گفت بر میگردم از نزد انسانی که او را اقیانوسی از کرامت و جوانمردی دیدم و زمینه ایمان آوری خودش و دیگران رو فراهم کرد. این انسان غلظت داره، وغلظ علیهم، اما این همون انسانی است که مانند ابر میبارد بر سر انسان‌ها رحمت و رحمتش. و مهم اینه این توازن و تعادل رو ایجاد کردن که به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان باشه، که این غلظت و اقتدار باشه، محابت و صلابت باشه، اما در کنارش رأفت است، رحمت است، برکت است. صلابت و اقتدار چیزی است، قساوت و تندی و عرض به خدمتون به نوعی درشتی کردن چیز دیگری است. خیر، تمام اون اقتدار هست اما به جا، به اندازه. چه زیبا که در ادامه فرماید وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بدونید که شما متقید و این غلظت از لوازم تقواست. پس یه غلظت و درشتی و اقتداری است که با تقوا میسازه، نه با بی تقوایی، بلکه با تقوا میسازه. و بسیار عالی. خب اینو شما در نبی مکرم میبینید، بارها شنیدید امیرالمومنین وقتی توصیف میکند حالات پیامبر رو که میگد همیشه از ما در میدانهای نبرد نزدیکتر از همه سپاه به دشمن خود پیامبر بود. و ما گاه مسلمانان یلوزونن لازو مثلا اینها پناه میبردن به پیامبر، گاهی پشت پیامبر بودن بعضی از مسلمانها. خود رسول خدا اون کارآمدی یه لازم رو در میدان نبرد، اما در این حال با همون رأفت که بگیر شمشیرت رو، با همون نرمش در جای خودش، با اون اقتدار و صلابت و قدرت و شجاعت در جای خودش پیامبر. فارغ التحصیلان مکتبش همینطور، از امیرالمومنین مگر چی میشناسید شما؟ بالاخره همان است که اون قدرت و صلابت لافتی لاعلی رو میبینید، اما هنگامی که روز عرض به خدمتون میدانیست که باید به جوش بیاید، ابر کرم او باز میبینید امیرالمومنین چگونه رؤوفانه و رحیمانه حتی با دشمن هم برخورد میکنه. جمع بین اینها خیلی مهمه. بگذارید فارغ از این دغدغه‌ها و قوقاهایی که جمع و جماعتی دارن، خدمت دوستان من یه دو جمله بگم و بخونم از زبان معصوم تو همین زمینه. میفهمد ولیجدوا فیکم غلظه، با تمام غلظت و اقتدار رو و درشتی رو داشته باشید و تمام قدرتمندی رو. پیامبر وغلظ علیهم، پیامبر غلظت نشون بده. نهى رسول الله وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی الله امیر المومنین فرمان رسول خدا نهی کرد انیل قسم فی بلاد المشرکین، که اگر درگیر میشید با مشرکان حق ندارید مسموم کنید، حق ندارید از سلاح کشتار جمعی استفاده کنید، حق ندارید سلاح شیمیایی داشته باشید، حق ندارید سم بریزید تو بلادشون و سرزمینشون، حق ندارید این کار رو بکنید. ان یلقى السم فی بلاد المشرکین، در زمان جنگ و وسائل شیعه است، جلد 12 میانه های کتاب جهاد، آداب جهاد رو دارد پیامبر آموزش میده به یارانش، ادبیات جنگ اسلامی رو داره میگه. ان رسول الله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، در اوج بحران جنگ و ما به شدت فرمودن حق ندارید، نکنه تیغ بکشید به زنان، به کودکان، الا ان يقاتلن، مگر اینکه اونها با شما بجنگن. حالا فان قاتلن، اگر هم جنگیدن ای زن، فامسک عنها ما امکنک، تا میتونید سعی کنید زن و کودک ولو دارن باهاتون میجنگن، سعی کنید یه جوری ناکارشون کنید اما نکشیدشون، از کار بندازید اما نکشیدشون. حتی رسول خدا، اقتل المشرکین، وارد میدان شدید رحم نکنید، با تمام قدرت با دشمنتون مقابله کنید، اما واستحیوا شیوخهم و صبیانهم، اما پیرمردان و کودکان رحم ندارید باشون مقابله کنید، یعنی استبقاءشون کنید، یا اصلا همون کلمه حیا، از اینها حیا کنید، به روی اینها شمشیر نکشید، پیرمردان کافر رو، نه پیرمرد صالح رو، نه کافر رو، پیرمردانشون و صبیانشون. وجود اون بارا که امام صادق نقل روایت میکنن که فهمدن از آدابی که پیامبر در مورد اسیران گفتن، حتی اطعام الاسیر حق علی من اسره، اطعام الاسیر حق علی من اسره، اگر اسیر گرفتید حق اون اسیر بر شماست که بخورانیدش کامل، گرسنش نگذارید اسیر رو. و این کان یراد من القت قتله، ولو اینکه فردا به نوع این محکوم بشه و باید کشته هم بشه حتی این اسیر، اما نمیتونید گرسنش بگذارید. فانه ینبغی ان یطعم و یسقا و یرفق به کافرا کان و غیره، باید خورانده شود، نوشانده شود، یرفق به، باید باش رفق بشه، باید باش ملاتفت بشه، مهربانی بشه، عقل ندارید بزنید بگیرید ببندید اسیرت، عرض به خدمتون، ولو کافر است، ولو کافر حربی است، اسیر شده الان فرقی نمی کن. عجیبه وجود نازنین امیر المومنین. فرمودن فلا تقتلو مدبرن، اگر تو نبردتون یک کسی پشت کرد، از پشت نمیتونید بزنیدش، گوله خالی کنید روش، اگر پشت کرده نزنید، اگر در حال فراره. فلا تقتلوا مدبرا ولا تجیزوا علی جریح، اگر مجروح افتاده نکنه لگدش بزنید، نکنه زخمشو بدتر کنید، این دشمن شما که الان مجروح تو میدان گرفتیدش، حق ندارید جراحت بیشتری بهش وارد کنید، زجرش بدید، دردش بدید. فلا تجیزو علا جریهن، فلا تکشفو عورتن، نکنه حتی عورت دشمن کافرتون رو اگر افتاده از بدنش جنازش آشکار کنید، حرمت عورت او رو هم باید نگه دارید. ولا تمثلو به قتیلن، نکنه مسله کنید. روایاتی که خدمتون میخونم روایاتی است که مورد اتفاق شیعی و سنی است، یعنی اهل سنت هم این روایت رو دارن در منابعش. آنچرا که دیدیم در این سالهای اخیر دیگه تکلیفش مشخصه و بدیهیست، یعنی چه؟ با کدام ناموس اسلام، با کدام قاموس ادبیات نبوی و سنت پیامبر چنین جنایاتی که در طول تاریخ هم مثل اون کم دیده شد، و به اسم این که بالاخره شعار چه باشد و چه باشد، قصه روشن و بدیهی و آشکار است. فرمود ولیجد فیکم غلظه، اما این غلظه با چارچوب با آداب بحث انتقام دل و تشفی خاطر و عرض چارچوب داره، نمیتونید تعدی کنید، همونجا هم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر دشمن به شما تجاوز کرده شما با تجاوزشو به مقدار تجاوز خودش پاسخ بدید، نه بیشتر. بعد نکته زیبا اینه که میفهمد این سه نکته چهارم، و علمو ان الله مع المتقین، بدونید خدا با متقین است، یعنی چی؟ یعنی تو این میدان نبرد با کافری که قاتلی دارید میجنگید، یلونکم من الکفار ولیجد فیکم غلظه، اینجا جایی که باید چی رو نشان بدید؟ تقواتون نشون بدید. تقوا رو اگر با دشمن نشان دادید تقواست، نه با دوستان. چقدر این آیه رو شنیدید که از افتخارات بزرگ قرآن و مسلمانان است این آیه شریفه. کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. نکنه بغض، کینه، دشمنی یه با یه جماعتی موجب بشه که با دشمنتون عدالت نکنید. با دشمن عدالت اگر کردید این اقرب للتقواست، این به تقوا نزدیکه. نه اینکه با دوستان که خب طبیعی است دیگه، به دوستان دارید به اونها. اگر با دشمن عدالت ورزیدید مسلمانید، متقی هستید، به تقوا درست عمل کردید. پناه به خدا میبریم. کجاست زیبایی این کتاب و کلام و رسول و پیام و خطاب اون؟ فرمود لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. اینه که نزدیک به تقواست که با دشمن بتوانید عدالت ورزی کنید. این مصداق واقعی و زیبا و شکوهمند و جمال تقواست. فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، و بدونید خدا به تمام معنا با متقین است. این معیت دیگه کدوم معیته؟ این دیگه معیت به نصره، این معیت به رحمته. یعنی اگر چنین باشید قطعا تردیدی نکنید که خدا با شماست، و اگر کسی خدا با او بود پیروزی هم با اوست بدون تردید. خب این آیه بسیار آیه زیبا جامعی که ملاحظه فرمودید دیگه مباحث پیشین این سوره مبارکه رو خدا با این آیه بحث و تمام کرد. حالا دومین نکته‌ای که در این سوره مبارکه توبه بسیار بود، شاید به لحاظ حجم اون بیشتر دیده میشد، اساساً عرض کردم در طی شب‌های متوالی، الان جلسه 48 این سوره هستیم امشب خدمت دوستان، که دارم عرض میکنم معذر و مبارکتون. از تیر ماه گذشته شروع کردیم این سوره رو، در شب‌های هفتگی میگفتیم، الان هم که انشاءالله امیدواریم شب‌های آینده این یکی دو شب تمام بشه این سوره مبارکه. از مهمترین و فربهترین مطالبی که در این سوره مطرح شد که در هیچ کجای قرآن به این مقدار نیامده است، قطعا عرض میکنم، منافق شناسی، رفتار شناسی نفاق. بیش از شاید میتونم بگم 40 این سوره در این باب بود، در شناسایی و ویژگی های منافقین و نفاق رو گفتن و در طول تاریخ نشون دادن که چه کسی میتواند منافق باشد ولی آن که مسلمان باشد، یا گمان میکند که مسلمان است اما بالواقع منافق است. اینها کاملا گفته شد در طی بیش از 40 و عجیب قرآن رو این میدانداری کرد تو این بحث، اونم تو سوره که در سالهای پایانی عمر رسول خدا نازل شده. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، پیامبر از اطراف تو این مدینه کسانی هستن که فرو رفته در نفاقند. تو نمیشناسی اینها رو، ما میشناسیم، میدانیم کیان چیان، به زمان و به گاه خواهیم گفت و تا کجا حرمت اونها نگه داشته بشه و نشود به اعمال و رفتارشون، و خوندیم آیات بسیار زیبا و جامعی رو. الان یه بازگشتیست، باز چون این بحث عمده این سوره بوده، یکی دو تا نکته هم باز تو این باب گفته میشو، دیگه میریم به طرف پایان سوره انشاءالله. من همین آیه رو بگم، و اذا ما انزلت سورتو، و اذا ما، اذا ظرف زمانه، ما زائده تأکیدیه است، و اذا ما انزلت، آنگاه که نازل میشود و نازل شد سورتون، یه سوره میاد و نازل میشه، فمنهم، پس از آنان، این ضمیر هم برمیگرده به کی؟ به مسبوق این آیه و منافقان، از این منافقان، من یقولو، کسی است که میگوید ایکم زادت و هازی، ایکم زادت و هازی. آیه نازل شده، سوره نازل شده است، روش برخورد این منافقین، تخریب اینها، خالی کردن دل مسلمانان، میگن که ایکم زادت و هازی، کی چیزی از این آیه گیرش اومد، چه فایده داشت اینا، چی داشت، چه مطلبی داشت، چیزی نداشت که این آیه، این سوره یک مطلبی نداشت. از زبان دو کس این سخن رو بارها بنده شنیدم و مواجه کردم و گفتگو کردم و مناظره کردیم و امثال اینها. یک، ناآگاهان بدون غرض، گفتند آقا که قرآن که بخشش تاریخ داستان میگه، یه بخشش اینه. کوب از مطالب کجاست چیز؟ نشستیم و با هم صحبت کردیم همین امروز. برای دانشجویان عزیز داره دکتری دانشگاه فردوسی در کلاس در من چگونگی استخراج مدیریت اسلامی بحث بود، در برون کشیدن و استخراج اصول نوین مدیریت از این بخش های قرآن بحث داشتیم. اشاره کردم که یه نمونه آقای کن بلانچارد میاد لیدرشپ بای لبوک رو می نویسد، بعد ترجمه میشه، اون با نگاه مسیحیت خودش می نویشه. این د و ذ حرف تعریف دیگه تو انگلیسی، مثل اینه که الف و لام توی عربی میاد، مثل آن و این در فارسی است. آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. این بوک و کتابی که اون معرفی میکنه انجیله، داره مدیریت رهبری عیسی رو در کتابش مینویسد. ترجمه شده است البته این کتاب با عنوان هرم معکوس در ایران ترجمه شده این کتاب. و اون این کارون آقا بیاد، آقای محمد علی انصاری هم ملک سلیمان رو نوشته است، سال 83 بوده، شیراز بوده ریشه این کار، بعد تبدیلش رو شده از 14 اصل نوین و زیبا و جامع از 20 آیه قرآن بیرون کشیده است. فقط از 20 آیه مرور شده، 14 اصل در مدیریت اومده. که میتونم نکاتی رو بگم که اجتناب میکنم از این که به زبان بیارم، نقل قول صاحب نظرانی که الان در مجلسمون هستن، اما نمیگم در مورد این کتاب یا برادر این کتاب، اون کتاب دیگه مدیریتی، چیزی نمیگم خدمت دوستان. خب وقتی توضیح داده شد بابا اینها ذخایر قرآن در باب اصول اجتماعیش، عقایدش، در باب نگرش انسان به هستی، انسان شناسی، جهان شناسی، علوم انسانی و غیره و غیره و غیره، سلامنا به تمام معنا اومدن، عشق ورزانه به صحنه اومدن، مشتاقانه اومدن، به خودشون به جایی رسیدن در این کار. اما این سخن از زبان کسانی هم من شنیدم و مقابله داشتم باشون که بغضها و کینها در دلشون، ابطان الکفر و اظهار الایمان تو دلشون موج میزده. نه دیگه، میدونستم با این جماعت هر چه سخن بگوییم دم گرم ما در آهن سرد آنان اثر نمیکنه و مشت بر سندان کوفتن است، بذار فایده نداره. اینجا یکی درون چیه؟ منجلاب. متاسفانه این چیزی که قرآن مطرح میکنه نفاق. فرمود و ازا ما انزلت سورتون، وقتی سوره میاد این منافقین بهشون میگن چی گیرمون اومد، کی از این رشد پیدا میکنه، چیزی گیرش میاد، زادت ها حاضه، چی رشد میده و زیاده میده؟ این ایمانن، به ایمان کی میافزاید، به رشد کی میافزاید؟ اما فعمل لذین آمنو، اما اونهایی که منصفانه از دریچه ایمان به این آیات مینگرند، فزادت هم ایمانا، برای اینها چه اثری داره؟ یک، زیادی ایمان. دو، و هم یستبشرون، چه شادمانی پیدا میکنن، چه انبساط خاطری پیدا میکنن، چه امیدی، چه نشاطی، چه نگرشی به زندگی از برکت این آیات و سور پیدا میکنن. قوغاست. چقدر جالب، قرآن یه واکنش دوگانه ای رو از نزول آیات و سور خودش مطرح میکنن. بعد انسان به ذهنش میاد که بگه زیر لب دیگه زمزمه کنه که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خز. بعد شما هم بگید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. آقا این آفتاب صبح میاد بالا، میدمد، میتابد، عالی، رو این مجموعه چمنزار و گلزار از کنارش رد میشید، این حرارت مناسب اومده، رطوبت شب رو هم داره، شبنم ها هم عرض به خدمتون بر روی این گلهای بویی که اصلا چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست نفت. ببخشید عذرخواهی میکنم، یکم میرید بالاتر میرسید به اون منجلابه، به اون مردابه. آفتاب هی میاد بالاتر، هی جند اون مرداب هی بیشتر میشه، یک تابش است، اما دو اثر متفاوت داره. در یه جا بوی عطرش فراگیر میشه، در یه جا تعفنش افزایش پیدا میکند. یک حقیقت قرآن لقد تجلى الله لخلقه في کلامه، خدا تجلیه در این قرآن برای خلقش کرده است. اما اون وجود قابل به قابلیتش میگیرد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. آن با آن میشه رشد، آن با آن میشه تعالی، انسانیت، شرافت، معرفت، کمال، هرچه بیشتر آشنا میشه با این آیات و صور. از اون طرف هم اون لجن و منجلاب درونی هی لجن پراکنی میکنه که دیگه در این عصر زمان ما این لجن پراکنی ها هرچه بخواهید فراوان است، چون ابزار آن فراوان است دیگه. تو این شبکه‌های مجازی باشه یا غیر مجازی باشه یا چه باشد، اراجیف و سخنان سخیف و چینه ها و بغزه های هزار خورده ای ساله رو دارید حالا سرباز کرده میبینید و میشنوید. قرآن داره میگه الان ادامهش، و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم. اونهایی که به انصاف و شرافت و ایمان آیات رو برخورد میکنن، میبینن حقایق آن به آن برای اونها استکشاف میشه، دو ویژگی براشون داره، یه رشدشون میده به لحاظ ایمان، دو چه نشاطی اصلا رو حالشون رو خوب میکنه، مستبشرون میشن، یه بشارتی، یه خوشی، هرچه آشناتر میشن با قرآن میرن اصلا دنیا چیز دیگه ایه، انسان کس دیگه ایه، خدا چیز دیگری است، هستی چیز دیگری است، وا شده بشکاف دلم، اطلس نو یافترم. و چی میبیند انسان، چی میشنود؟ این دو ویژگی و دو اثر، یک رشد، دو حال انسان رو خوب میکند و اون استبشار و بشارت، انگیزه، شادمانی و نشاط و سرخوشی تو وجود انسان میاد. اما از اون طرف و اما الذین فی قلوبهم مرض، اما اونهایی که در قلبشون مرضه، این نماد چیه در قرآن؟ فی قلوبهم مرض منافقی، نفاق اصلی ترین مرض قلبی است در قرآن، نه قلب هارد، نه این، نه این اصلی ترین شاعت تسلب شرائینه. این مشکل دریچه مگر باشه، این مشکل ماهیچه باشه، این چیز دیگه است، یا عروق یا فلانه. اما این قلبی که میگه جان است و مرض آن هم نفاق از مهمترین امراضش. و اما الذین فی قلوبهم مرض، آن منافقینی که در قلب هاشون مرض است، فزادتهم رجسا الی رجسهم. آیات قرآن که میاد اینا میشنون، برخورد اینها و عمل کرده اینها با قرآن جوریه که آن با آن به رجس، رجس، رجز، رجز یعنی پلشتی، کسافت، رزالت، خباست، آن با آن به خباستشون می افزاید. ولا یزید و ظالمین الا حسارا، یعنی با عکس العملی که می کنن، با برخوردی که نشون میدن با این آیات، هی افسوده میشه به طغیانشون، به وجودشون، تا غالب میشه. امیرالمومنین تو اون حکمت نهج البلاغه دارن که ایمان لمزه‌ایه، یعنی قطعه، یه تیکه نور تو وجود انسان. هرچه انسان بیشتر بداند، بیشتر به ایمان نزدیک میشه، این نور مثل یه خورشیدی که هی طلوع میکنه، هی تابشش فراگیر میشه تا تمام صفحه جان انسان رو سرشار از نور میکنه. این میشه سازوکار زیادی ایمان، به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه. هرچه انسان بیشتر میداند، مؤمنتر میشه، هی این رشد پیدا میکنه. از اون طرف هم به تعبیر امام صادق از آغاز نبر رجل و خرج فی قلبه نکتتون سودا، باز فسق و فجور و گناه و اسیان و شرک و نفاق و کفر، اینا نقاط ظلمانی هن که تو وجود انسان میاد، اگر ادامه بده انسان این اون چنان میشه که غالب میشه، تمام وجود رو میگیره، بعد دیگه تمام جان انسان میشه چی؟ ظلمت کدی که از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوانه. یه وقتی این خاطره رو من شاید تو همین سوره مبارکه توبه در یه وقتایی در دور قبل مثلا احتمالاً گفتم که دیگه ببینید انسان وجودش رو خدا جوری ساخته است که اون اولی باشه، یعنی آن با آن این ظرفیت هست که وسعت پیدا کند. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، همه وجودش رو نور بگیرد. اما گاهی همه وجود مقلوب میشه، واژگون میشه، معکوس میشه، همش ظلمت میشه. پناه به خدا ببرید، پناه به خدا ببرید، یعنی مسخ میشه، واژگون میشه. آخه ببینید، زهر مار کشنده است. اگر مار مار قوی باشه زهرش کشنده است، دیگه بزنه واقعا دیگه سری وارد خون بشه دیگه میرسه خودشه به قلب میرسونه کار تموم میکنه دیگه. و ممکن انسان نرسه به جایی دیگه. تا تریاق از عراق آرن مار گزیده بمیرد دیگه کار تمام است دیگه. بله یه عرض به خدمتون از نمیبرم کجا، بالاخره یه جایی بود که حالا گاهی در ایام نوجوانی بنابر خداوند همه درگذشتگان عالمان فقیهان شهیدان درگذشتگان جمع حاضر مرحوم پدر رو همه رو انشاءالله غریق رحمت کنند، بالاخره ما رو به کار گل میگماردن در اونجا و مقید بودن که ما تو شهر نباشیم، تابستون ها بریم اونجا داس به دستمون بگیریم، چوب بگیریم، پی گوسفندها بریم و عالی این کار رو انجام میداد، خدای رحمت کند او را. تو اون منطقه یه چوپانی بود، من خب این رو دیده بودم، شیر محمد بود اسمش، این رو دیده بودم، سنش هم شاید 60 سال بود مثلا فرض بفرمایید، و ایشان به اوج کمال و ترقی و تعالی در مصرف تریاک رسیده بود. دیگه از اون تریاکی هایی بود که اعجوبه روزگاران بود، فتح کرده بود قله های تریاک رو. بله. و بارها و بارها این آدم وقتی که از خواب بلند می شد صبح، کنار بدنش جنازه مار بود، مارا می زدنش می مردن، از سم بدن این می مردن. واقعا بدن این به نظر من برای بالاترین آکادمی های علمی دنیا خیلی قیمت میلیارد دلاری داشت. حالا نمیدونم چی شد بعد جنازش. این بدن چی شده؟ 60 سال 50 سال تریاک مصرف کرده، اونم تریاک خاصی که لولول از کجا براش می آوردن، و چی شده این عوض وجود به کجا رسیده است؟ یک قطرش سم این مار کشنده حالا معکوس شده، این شده پاتن. این وجود انسان عزیزان گاهی به جایی میرسد که لذین آمنو فزادت هم ایمانن و هم یستبشرون، اما گاه به جایی میرسد و اما لذین فی قلوبهم مرض فزادت هم رجسن الا رجسهم و ما تو و هم کافرون، و اینها میمیرند و بر همین کفر میمیرند و بر همین مبارزه با حق میمیرند این گروهی از این منافقان، و طعم ایمان رو نخواهند چشید. ادامه داره که انشاءالله فردا شب ادامه آیات رو باید بگیم تا برسیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیگه میرسیم به عین آیه اصلی که مناسب فردا شب از خدمت دوستان انشاءالله و تقدیم خواهیم کرد. محضرم بارک یه دعا و تذکر پایانی. خدایا با آبروی قرآن، با آبروی پیامبرت و اهل بیت توفیق انس، فهم، دریافت، درک و اتصال به نور عظمت قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. صلواتی نهت بفرمایید. من میخوام کسب اجازه کنم از دوستان با توجه به این که دیگه فردا شب که میهمان مدینه النبی هستیم و شب بعد از آن هم که میهمان مشهد و رضا هستیم و دیگه حال و هوای انجمن و هوای مجلس مشخصه، در حقیقت امشب آخرین شبی است که دلهامون هوای کربلای سید و شهدا میکنه در این دو ماه از شب اول محرم تا امشب. لذا اجازه بدید من از جنس دیگری امشب براتون فقط یه حدیث بخونم و عرضم راه پایان برسانم. حدیثی که من نوعاً گاهی شب اول محرم میخونم، حالا شب آخر الان در این فرصت محضر مبارکتون فقط ترجمه کنم. مسمع ابن کردین از بزرگان است. قال لی ابو عبدالله، امام صادق من فرمودن یا مسمع انت من اهل العراق، تو عراقی دیگه، اما تأتی قبر الحسین علیه السلام، میری به زیارت جدن سید الشهدا؟ گفتم لا، نه. انا رجل مشهور من اهل البصره، من یه انسان شناخته شدم از اهل بصره، و عندنا من یتبع هوا هذه الخلیفه و اعداؤنا کثیر من اهل القبائل و من النصاب و غیرهم. من دشمن خیلی دارم از دستگاه خلافت که مانع سفر شیعیان به قبر نازنین سید و شهدا میشن. من از اینا دشمن دارم، اگر برم خیلی کار دستم میدن آقا. و خب از زمانی که میبستن، میگرفتن، میکشتن، قتل میکردن تا کور شفت هران که نتواند دید، یه 15 میلیون آدم نمیدیدند که بخوان راه بیافتن برن. لذا من در امان نیستم از اینها. فرمودن قال لی، بسیار خوب پذیرفتن حضرت حرفش رو. فرمودن افما تذکر و ما صنعه، آیا نمیری اما ذکر میکنی، یاد میکنی، یادآوری میکنی آنچه را که بر جدم حسین گذشت، یا نه اینها رو با خودت یادآوری میکنی، میگی تو جمع؟ قلت و بلا، گفتم آقا آره به خدا قسم. قال فتجزع، و بعد به جزع و به اندوه و عشق و به ماتم میرسی وقتی یادآوری میکنی؟ قلت و والله بله این چنین است. و استعبر لذالک، آقا من مصاحب جدت حسین رو یادآوری میکنم، بعد بی اختیار اشکم جاری میشه. حتی یه را اهلی اثر از ذالک، خانواده میبینن که من این حال بهم دست میده، بعد به حدی میرسم که فامتن و امنت تاام، دیگه نمیتونم غذا بخورم، حتی اونقدر حوز میاد تو قلبم، حتی یستبین ذالک فی وجهی، تو تمام وجودم دیده میشه. قال رحم الله دمعتک، خدا رحمت خودش رو بر اشک تو بباراند. و اما انک من الذین یعدون فی اهل الجزع لنا والذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا و یأمنون اذا آمنا. به خدا قسم تو از کسانی هستی که با غم ما غمینند، با شادی ما شادمانند، با اون روزی که باید امنیت ما داشته باشیم اونا هم با ما در امانند. اما انک سترا عند موتک مسمع، بهت وعده میدم که وقت مرگت، سترا عند موتک حضور آبایی، من بهت وعده میدم وقت مرگت پدران من امیر المؤمنین میان به بالینت و وصیتهم ملک الموت بک، و بهت وعده میدم اونها به ملک الملک و عزرائیل وصیت میکنن و توصیه میکنن که و ما یلغون که من البشاره و ما تغر رو به اینک قبل الموت، که عزرائیل با تو جوری رفتار کند که تو در لحظه جان دادن شادان باشی و غمین نباشی. فملک الموت ارق علیک و اشد رحمتن لک من الام الشفیقه علا ولدها. و بعد اونجا ملک الموت و جناب عزرائیل به خواسته پدران من بران وجود حزین تو که ماتم حسین و مصائب حسین جان تو رو چنین آزرده می کرد، به گونه ای عمل می کند که پدر مهربان با فرزند خیش عمل می کند و جان تو چنین می ستاند و می گیرد. این یه شمه ایست که امام صادق پرده بر می داره از اون کسانی و حال روز اون کسانی که فرو رفته در مصائب وجود نازنینه سید و شهدا بودن، که امیدواریم ما در طی این دو ماه از کسانی باشیم که مستحقان چنین سخن وجود و مبارک امام صادق باشیم. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب العطشان استجب دعواتنا یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض حوائجنا، واحفظ علماءنا سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، وعجل اللهم في فرج مولانا المهدي.